اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين صدق الله العلي العظيم.
السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا انشاءالله. از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. در قسمت کتاب عقل و جهل کافی شریف در محضر احادیث نورانی بودیم و به روایت چهارم رسیدیم. در روایت چهارم که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن الحسن ابن الجعد، من یه توضیح مختصری راجع به این سند روایت عرض بکنم. ببینید ما دو تا احمد ابن محمد داریم تو روایات، سند روایات، که این دو تا احمد ابن محمد هر دو صیغه، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد، هر دو صیغه است. معمولا هر دو هم مرحوم کلینی با یه واسطه ازشون نقل میکنه، اینجا از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، در بعضی از سندهای دیگری که مثلا روایت هفتم میشه عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد، درسته؟ اون احمد ابن محمد ابن خالد همون برقی معروفی است که شنیدید دیگه. این احمد ابن محمد ابن عیسی هم از اصحاب جلیل القدر ثقه است. هر جا احمد ابن محمد ابن عیسی بود، یعنی هر جا به صدا میخوایی بفهمیم احمد، چون احمد ابن محمد معمولا چون اول روایت عیساش و خالدش آوردن معمولا دیگه مثل احمد ابن محمد، هر جا دیدید احمد ابن محمد قبلش از محمد ابن یحیاس حتما این احمد ابن محمد ابن عیساس، به این حضرت یحیی و عیسی نسبتی هست، اینو یادتون بمونه هر جا احمد ابن محمد ابن باشه احمد ابن محمد ولی قبلش محمد ابن یحیی باشه این معلوم میشه که کدام احمد ابن محمده؟ احمد ابن محمد ابن عیسی، چون تو سندها بعدها تو مشایخشون و این که بدونیم این احمد ابن محمد ابن عیسی، اون وقت میفهمیم شیخ احمد ابن محمد کیه و چطور میتونیم، یعنی آثار زیادی داره. لذا این یه نکته که تفاوت بین احمد ابن محمد رو بتونیم با اون شاگردش که ازش نقل کرده گاهی به دست بیاریم. یکم ابن فزار، ابن فزار خب حسن ابن علی ابن فزار از اصحاب جلیل القدر بوده، خیلی زاهد بوده، خیلی متقی بوده، زمان خودش خیلی عظیم بوده، احترام زیادی داشته، منتها اشکالی که بر حسن ابن علی ابن فضال وارد شده این است که فتحی بوده، مشهور به این است که فتحی بوده، یعنی عبدالله ابن جعفر رو چی میتونستن؟ امام میتونستن و متوقف میشدن در عبدالله ابن جعفر و ادامه نمیدادن به پسر امام صادق، عبدالله ابن جعفر رو بهش معتقد بودن و بقیه ائمه، منتها در روایات نقل شده که حسن ابن علی ابن فضال در انتهای عمر متنبه شد و در قبل از اینکه دنیا بره وقتی که شهادت این رو میخواست جاری بکنه و بعد شهادت بر امامت رو تا آخر رو به ترتیب همینجوری که ما قائلیم چند سند برای این کسانی که حاضر بودن نقل کردن، لذا در حقیقت حسن ابن با این خیلی جلیل القدر بوده، عظیمم بوده، این خطا مشهور بهش نسبت داده میشه، اما در این حال فتحی بودنش از این که روایاتش ثقه باشه نکاسته، لذا عمل کردن به روایاتش. خب حالا حسن ابن جهم هم ان شاء الله ثقه هست ولی یه بار دیگه راجع بهش صحبت خواهیم کرد که تو سندها بعدها هر کدوم یه دفعه یکی از این راویانی که زیاد ازشون نقل میشه رو توضیح میدیم. در این روایت که حسن ابن جهم نقل میکنه سمعت و رضا، حسن ابن جهم از فرزندان بکیر ابن اعینه، چون اعین که پدر زراره بود یک مولا و عبدی بود که فرزندان متعددی داشت، فرزندان او همرام ابن اعین، بکیر ابن اعین، زرارت ابن اعین، همه اینها چی بودن؟ جزء راویان بودن. خانواده زراره یه خانواده اعین، یعنی خانواده اعین یه خانواده با برکتی بوده در نقل روایات ما، خدا رحمتشون بکنه، عمدتاً روایاتشون هم یعنی راویانی که از این خانواده عمدتاً هم ثقه، یعنی عمدتاً هم جز راویان ثقه هستن، لذا خود همران و بکیر و زراره و که دیگه زراره مشهوره همه هسته، این از فرزندان بکیر حسن ابن جهم ابن بکیر ابن اعین که در حقیقت از فرزندان بازم اعینه، یعنی زراره میشه چی؟ عموش دیگه، درسته؟ زراره میشه از عموزادگانه اینه اگر اشتباه نکنم بارا بار بار ولی تو ذهنم اینجوری میاد. حسن ابن جهم قال سمعت رضا علیه السلام یقول سلیم کل امرئن عقله و عدوه جهله، صدیق کل امرئن عقله و عدوه جهله، یه بیان بسیار عالی است که عقل نه فقط صدیق است بلکه هر دوستی که بخواد، چون دوست کسی است که نفع انسان رو به انسان منفعت میرسونه و از انسان چکار میکنه؟ طرد بدی میکنه، یعنی دوست فقط اینجور نیستش که نفع خوبی هم بکنه، اگر یه موقع انسان به سختی داره میرسه تو میگن دوست رو اونجا بشناسید دیگه که تو مشکلات همراه شماست، تنهاتون نمیگذاره، یعنی تو وقتی هم که سختی هستش بازم اینجور نیستش که ببینه سختی داره به شما متوجه میشه دیگه بگه اینجا به من چه، من خیلی نمیتونم برسونم، نه، کمک کاره. عقل خصوصیتش این است که انسان رو نسبت به جهان آشنا میکنه، هستی رو از توهم برای ما میشناسانه، فرق میذاره، و از اون طرف اونجایی که باید دستورات رو به ما بشناسونه تو نظام عقل نظری و عقل عملی میشناسونه، صراط مستقیم رو به ما مینمایانه، درسته؟ اگر کسی صدیق رو این بگیره میبینه این بالاترین صدیقه، کسی که هم هستی رو از توهم جدا میکنه برای ما تا پی توهم نریم، حواسمون پرت نشه، به سراب مشغول نشیم از حقیقت. خب این خیلی از این نیم بود، عمر انسان به دنبال سراب بوده، یک دفعه تا عقل کارش این است سراب رو از حقیقت چکار بکنه. خب این چه دوستی میتونه اینقدر عظیم باشه که انسان رو نسبت به سراب و حقیقت آشنا بکنه؟ غیر از اون تو صراط وقتی که داریم جلو میریم صراط رو به ما میشناسونه، جزئیات صراط رو هم به ما مینمایاند که چی در حقیقت درسته چی غلطه. هر دوست دیگری هم بخواد با ما اثر بگذاره حتما باید از این مبدا استفاده بکنه، یعنی نه فقط خود این دوسته و مبدا خیراته، بلکه هر خیری بخواد تو وجود ما واقع بشه، هر خیری باید با این رابطه بشه. دو تا نگاه شده، یکی این که خودش مبدا خیراته، درسته؟ یکی دیگر این که هر خیری بخواد به ما برسه باید از طریق عقل ما که به صدق او یقین کنیم، به صدقی بودن او باور بکنیم، قبول کنیم راه او، ارتباط با او را. دقت میکنید؟ یعنی باید عقل ما تصدیق بکنه به صدق بودن دیگری هم تا در حقیقت بتونه او در من اثر بگذاره، تا بتونه به من نفع برسانه. پس نه فقط خودش منشأ خیره، بلکه هر خیری باید از این راه، از این کانال بیاد. جهل هم همین جوریه، و عدو انسان، عدو به کل امرئ جهل، و عدو به هر کسی هم همین جهلشه. یعنی جهل به سراب انسان رو مشغول میکنه تو خود هستی شناسی، توی بایدها و نبایدها به اون حقایق مشغول میکنه، به بایدها و نبایدها حقیقی. هر کسی هم که میخواد در ما تأثیر جاهلانه بگذارد، تأثیر دشمنی بگذارد، باید از طریق جهل ما وارد بشه. و این رو اگر طریق اون عقل ما بخواد وارد بشه، عقل جلوی او رو میگیره و تخطئه میکنه. لذا هم منشأ بدی است جهل، هم من هم چی هستش، هم هر بدی از این کانال به ما میرسه. لذا میفرماد اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، یعنی بالاترین دشمن کجاست؟ تو خود وجود انسانه که مبدا درونی همون جهله، نفسی که کامل نشده، نفسی که رشد نکرده. نه نه، عقل به معنای علم نیست، عقل مبدا علمه، علم از آثار عقله. عرض کردم جهل هم در حقیقت به معنای چی هستش؟ به معنای اون نبود عقله. یعنی ما حالا بعدم لشکر عقل و جهل رو که میگیم، حدیث لشکر عقل و جهل رو، یکی از لشکریان عقل علمه، چنانچه یکی از لشکریان جهل باز میشه هم نادانی. دقت میکنی؟ این جهل ملکه است که عدم ملکه عقله. دقت کردی؟ که عقل اشکالی نداره، چون جزء لشکریانشونه میتونن مقابلش هم بیارن. تو اونجا هم بحثش رو ایشالله بیان میکنیم. اونجا
جهل اشاره نفس،
یعنی جهل گاهی به معنای همق و نادانی به کار میره مقابل در حقیقت علمه، علمی هم نداره. گاهی جهل مقابل عقل به کار میره به معنای در حقیقت نداشتن اون توانایی است، که اون توانایی نداشتن عظیمتر از نداشتن یه علمه، چون گاهی انسان علمو نداره اما عقل داره، به ذا امکان به علم رسیدن براش هست. اما اگر جهل به معنای نداشتن عقل باشد، امکان علم اصلا براش نیست.
که عقل نداره سفیه میگیم،
جاهله. عرض کردم که عقل، حالا ایشالله طولش کرده، عقل 75 اونجا سفیه میاد، به صلاح همق میاد، سفه و همق هر دو میره، هر دو مقابل یه حقیقتی هم باید نشون میده. اونجا دقیق تری مسئله رو بیان میکنه.
مقابله ها رو اصلا در زمین
نه بوده، چرا؟ این لغویه. نه این لغوی، این لغت ها بوده، مشکلی نداره. یعنی در حقیقت این که جهل در مقابل عقل به کار میره و جهل معنای نبود علمه به کار رفته، مشکلی نداره. در اون زمان هم به طور بعضی احادیث هم به کار رفته، اما اینجا جهل معنای عام میشه که یکی از لشکریانش در حقیقت قمده، یکی از لشکریانش نادانیه. این جهل نداشتن قوه عاقل است. دقت میکنید؟ صدیق و صدیق و کل و عدو و کل این جهل رو. البته خود اون لشکر که نادانی هم هست، همون نادانی هم که به عنوان نادانی تلقی میشه، اونم چی هستش؟ جایی که امکان دانایی باشد چون اطلاق میشه نادانی، اونم میتونه در حقیقت جهل به اون معنا جزو دشمنان انسان باشه، چون امکانش بوده. منتها اینجا داره در مقابل عقل به کار میره. عقل فقط به معنای علم نیست، عقل به معنای این بودش که هم قبه
نظریه هم قوه عقل عملی و عقل نظری هر دو رو شامل میشد. دقت کردی؟ جهدم که مقابل اینه در مقابل هر دوی عقل عملی و عقل نظریه هر دو رو شامل میشه. لذا چیست کسی که فقط بداند ولی عمل نکرده باشد این عاقل نیست، بداند ولی عمل نکرده باشد از منظر این روایت عاقل نیست. دقت کنید این هم در حقیقت تو موزگیری ها و تو پیدا کردن راه به خطا میفته، چون در حقیقت چی هستش؟ اون حقیقت عقل تو وجودش نیست، چون عقل از اونجا شروع شد که قوه عقل نظری بود ولی به قوه عقل عملی هم کشیده میشد و الا اگر نبود این عقل اطلاق نمیشه. در روایت بعدی، روایت بعدی باز سند همین سند روایت قبله. ببینید انهو، انهو یعنی کی؟ محمد ابن یحیی، درسته؟ وقتی تکرار میشه مبدا سند دیگه تکرار نمیکنه، کافیش در مرحوم کلینی. انهو یعنی از همون محمد ابن یحیی. ان احمد ابن محمد، کدام احمد ابن محمد؟ حالا وقتی محمد ابن یحیی است، احمد ابن محمد ابن عیسی دیگه معلوم شد، این دیگه الان اینجا لزوم نداره ذکر بکنه، شما خودتون میدونید دیگه. ان ابن فضال، ان الحسن ابن جعفر قال قلت لعب الحسن. بعضی سندها رو اگر یاد بگیریم یه دفعه میگه تعداد زیادی سند رو یاد گرفتیم، گاهی همین سند تکرار میشه، گاهی نصف بیشتر سند تکرار میشه. لذا بعضی از اشخاص شناختنشون هم به خاطر اینکه ما با راویا یه ارتباط معنوی پیدا کنیم، یه باب شفاعتی باز بشه وقتی که مثلا نقل میشه حسن ابن علی ابن فضال مثلا جلیل القدر بوده، عظیم بوده، تو هر مجلسی وارد میشه، میگه اینقدر عبادات شدید بود که وقتی به سجده میرفت پرنده ها میمدن میشتنی، اینقدر احساس روایت نقل شده که اینقدر این سجدش طولانی بود تو بیابون ها و اطراف پرنده ها میمدن، سبا باهاش خونس داشتن، یعنی از اون وحشت نداشتن و این از سبا وحشت نداشت و اینقدر پرنده اصلا احساس نمیکرد که اینجا موجودی مثلا زنده است، مثل یه چوب خشکیده خیلی زاهد بوده. لذا بالاخره ارتباط با اینجور افراد تو زمان خودش هر جا وارد می شده عظیم بوده، در بین همه، در بین بزرگان که وارد می شده عظیم بوده، نه در بین افراد معمولی. مثلا اینجور افراد رو آدم بشناسه تو دلش یه بالاخره رحمتی از حق بر اونها بفرسته، یه باب شفاعتی باز میشه، یه باب شفاعتی برای انسان باز میشه. بعد می فرماید که قلت لعبد الحسن علیه السلام، قلت لعبد الحسن، اینجا عبد الحسن علیه السلام مطلق اومده، ممکنه امام کاظم باشه علیه السلام، ممکنه امام رضا علیه السلام، چون حسن ابن جعفر از هر دو بزرگوار نقل کرده، هم از امام کاظم علیه السلام حسن ابن جعفر نقل میکنه، هم از امام رضا علیه السلام، اما گفتن احتمال بالاتر امام رضا علیه السلامه در این روایت، یعنی با توجه به سلاسیتی که هستش سابقه ای که از حسن ابن جعفر هست یا تکرار روایت که از امام رضا علیه السلام میکنه، احتمال امام رضا علیه السلام بیشتر از امام کاظم، ولی احتمال اونم هست، نفع نمیکنه، ولی خب از جهت به صحت سند یا مطلب برای ما فرقی نمیکنه چه امام کاظم علیه السلام باشه چه امام رضا علیه السلام باشه. ان عندنا قوما لهم محبه وليست لهم تلك العزيمه، نزد ما قومی هستن که لهم محبتون، برای ایشان محبت به شما هست. داره حسن ابن جعفر میگه که به حضرت عرض کردم که عده‌ای هستن به شما محبت دارن، اما لیست لهم تلک العظیمه، لیست لهم تلک العظیمه یعنی اینجور نیستش که اگه پای جونشون وسط بیاد، پای مالشون وسط بیاد، تا اینجا هم وایساده باشن، شما رو دوست دارن اما تو خوشی ها راحتی ها و بالاخره علاقه دارن، اما تو همین حالت های بالاخره عادی، اگه حالت سخت باشه مرد اون میدان ها نیستن، چون اون زمان ها این سختی ها زیاد بوده، لذا اونایش که در حقیقت به اونجا ها میکشیده بیان جلو یه کاری بکنن، تظاهرات بکنن، وایسن پای شما، اینجوری نیست، اینجوری نیست، لیست لهم تلک العظیمه، اون در حقیقت عظم صاحب عظم تو این مسئله نیستن.
منظور مثلا احکام و عبادات
اینا نیست؟ نه، میخواد بگه که تلک العظیمه نیست، یعنی با اون چیزای ساده تا با مسائل دنیاشون منافات پیدا نکنه، تا سختی براشون، اهل محبت به شما هستن، به احکام هم بگه، اما حالا به همه اون چیزی که شما میگید اینا مطیع باشن تا پای جون، نه اینجوری هم نیستن. خب میبینیم الان خلاصه تو اجتماع همچین افرادی هستن، تو اینجوری همون زمان هم داره همین رو ترسیم میکنه، لیست لهم تلک العظیمه، یقولون به هذا القول، اینها هم در حقیقت همین قول ما رو دارن. یا سوالی بخونی که در حقیقت بحثی بوده قبلش که کسانی که اینجور باشن خصوصیاتی دارن که اینجا حالا علامت سوال گذاشته که یقولون به هذا القول، آیا نسبت اونا، اما همین عادی هم بخونی اشکال، اینا هم یقولون به هذا القول محبت شما رو دارن، اون عزمو ندارن، همین نسبت به شما هم معتقد هستن. فقال، چه سوالی بخونید که بگیم آیا اینا شامل اون قول شما میشن یا بلون اینا میگوین به حاضر قول، یعنی اون بحثایی که داد خب عقل شد نسبت به ایناست. حضرت فرق فقال لیس اولئک کم من آتب الله، اینها از کسانی که مورد عتاب خدا واقع بشن نیستن. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی بکه و آقب، بکه و سیب، بکه آمود، بکه انها، آتب الله یه مقام عالیه، کسی رو خدا عتاب میکند که چی باشه؟ قابلیت داشته باشد دیگه. یعنی شما یه بچه رو مورد عتاب قرار نمیدید که چرا این کار کردی، درسته؟ چون قوه تمیز نداشته. اما اگه یه نوجوانی این کار بکنه، همون کار بچه رو بکنه، عتابش میکنید یا نمیکنید؟ اگر از یه فرد بزرگتری یه کار سادهی صادر بشه مورد عتابه، درسته؟ اما از یه فرد عادی بشه مورد عتاب نیست، چون هر قدر قرب بیشتر میشه، سعه وجود بیشتر میشه، چی هستش؟ تکلیف شدیدتره. چون تکلیف شدیدتره عتاب بیشتره. پس اینجا مثل همون که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، که در اون آیه فرموده این ظلوم و جهول تعریفه یا تنقیصه؟ تعریفه دیگه، درسته؟ ظلوم به صیغه در حقیقت ظلوم اومده با این شدت و جهول با این در حقیقت شدت اومده، خب به دیوار که نمیگن ظلوم و جهول. این ممن آتب الله نیست در اینجا میفرماید، یعنی اینو خدا بهش مورد عتاب قرار نمیده که سخت بگیره براش. خب سخت نمیگیره، سخت نمیگیره، آیا مقامات اون کسی رو که سخت میگیره بهش میده؟ نه دیگه، وارد بهش میشه، اما این غیر از اون کسی است که با ممن آتب الله که چرا این کار کردی دقت میکنن به اسمش. از اون طرف چون بحث ولایت ان امرنا صعب مستصعب زکبان اجرد، درسته؟ یا ان حدیثنا یا ان امرنا، اینو متعدد اومده، ان در حقیقت امرنا سرون و سرون مغنعون به سرون و سرون مستسرون. دیدی که روایات باب بحث خیلی بحث روایات عجیبیه. خب این عظمت مد... یا کجا که میفرماد ان امرنا در حقیقت همین به صلاح ان امرنا صعبون مستسعبون زکبانون اجردون ادامه پیدا میکنه، لا یحتملهو ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبدون امتحان الله قلبه للیمان، یعنی نه نبی مرسل، نه ملک مقرب، نه عبدی که امتحان شده باشم، لا یحتملهو. تو بعضی از روایات لا یحتملهو الا ملک مقرب او نبی مرسل، این هر دو موتن هم صادقه. بعضی از مباطن وجودی اونها لا یحتملهو نبی مرسل ولا در حقیقت ملک مقرب، بعضی از مباطن وجودیشون رو لا یحتملهو الا اینها. دقت میکنی؟ هر دو هم صحیحه، علامه هم هر دو رو نمیکنه، میگه هر دو مرتبه نسبت به اینا راه دارد، نسبت به اینا هر دو مرتبه. پس اگر عمل ولایت اینه ممن آتب الله، معلوم میشه که این عظمت در رصد هر کسی نیست. ما تازه فکر نکنیم در رصد ما هست، ما فکر نکنیم که الان پس ما ممن آتب الله هستیم، معلوم نیست. این ممن آتب الله بودن یه عظمتی است برای کسی که اون رابطه های دقیق رو داره، منتها البته اینم تشکیکیه. یعنی اگه جایی شروع میشه ما نسبت به کسانی که همین مرتبه رو نداریم ممن آتب الله نسبت به این موتن، اما نسبت به اونایی که حقیقت بحث ولایت رو ملک مقربن، نبی مرسلن، عبد ممتحن هستن، ما اونجا اصلا ممن آتب الله نیستیم نسبت به اونها. دقت کردی؟ پس این ممن آتب الله یه امر تشکیکیه، به لحاظ مراتب حقیقت ولایت ممن آتب الله متفاوت میشه. بله اون دسته ممن آتب الله نیستن، اما اگر نافیه بهش نداشته باشن تو اعمالشون، اینها در یکی از بحث‌های مهمه. آیا این یه بحث مهمه، هم از این روایت هم دو سه تا روایت بعدی این به دست میاد، حواسمون باشه قاعده ها رو ببینید تو فقه چطور از یه روایت چقدر قواعد در میاد. الان اینجا در حقیقت میگه اینا ممن آتب الله نیستن، نمیگه اینها در حقیقت وارد بهش نمیشن، ممن آتب الله سختگیری بهشون نمیشه. دقت میکنی؟ اتفاقا سختگیری نمیشه یعنی چی؟ راحت گرفته میشه کار براشون، درسته؟ راحت گرفته اینو وارد بهش میشه. اما این راحت گرفته شدن و وارد بهش شدن دلیل بر این که رتبه اینها با رتبه ممن آتب الله یکی باشه تو بهش نیست، درسته؟ از این روایت و روایت بعدی استفاده میشه، روایت های بعدی استفاده میشه که بهش برای مرتبه عمومی عموم مردم هم هست، برخلاف قولی که بعضی از محدثین و بعضی از فلاسفه دارن که اون دسته مردمی که عموم مردم هستن محض ایمان نیستن، محض کفر نیستن، یا اون دقت رو ندارن، اینها از بین میرن بعد از موت. قول داری برای اینا؟ تو فلاسفه داری؟ توی در حقیقت اهل حدیث هم داری؟ دقت میکنی؟ حالا این رو نقل شده، رجوع بکنید به منابع نقل شده، کی قائله کی قائل نیست. حتی خلاصه بعضی از مشهورین نقل میکنن که اینها مشهورین اهل حدیث، نه ما اینو از مشهورین اهل فلسفه هم همینجوری هست، کسانی که به تجرد برزخی قائل نیستن تو فلسفه، چون میگن اینها دیگه تجرد پیدا نکردن، تجرد برزخی رو قائل نباشن، میگن اینها تجرد برزخی پیدا نکردن، چون تجرد برزخی پیدا نکردن بعد از این حیات دنیا از بین میرن، از بین رفتن دیگه، اینها دیگه زایه شدن، تمام شد، نیستن دیگه، بقا ندارن. دقت میکنین؟ مثل موجود مادی که بین بره دیگه بقا نداره، چون اینم غیر مادی نشد، مجرد نشد. اما برخلاف مبنای حکمت متعالیه و مشا قسمتیش که چون مرحوم شیخ دو قول داده میگه به سینا هر دو قول، برخلاف اون مبنا که قائلن به این که نه، حتی کودک از اون اولین صورتی که تو ذهنش وارد میشه، اولین ارتباط حواسش با خارج از خودش که برقرار میشه، یا اولین علم حضوری که پیدا میکنه، این چی شده؟ این تجرد، مرتبه تجردیش آغاز شده و دیگه این پایان پذیر و نفاد پذیر نیست. این تجرد برزخی کفایت میکنه برای چی؟ برای اینکه تغییر عالم دیگه به این مرتبه راه پیدا نکنه، به این مرتبه راه پیدا، این مرتبه وارد عالم تجرد شده، وارد عالم تجرد شد دیگه بقا داره. این قول خیلی آثار برشونه. اینجا روایت میفرماد اینا ممن آتب الله نیستن، انما قال الله فاعتبروا یا اول الابصار، فاعتبروا در حقیقت که عبرت بگیرید، عبرت بگیرید یعنی اگر نگیرید عتاب میشید، فاعتبروا یا اول الابصار، ای صاحبان ابصار، یعنی این خطاب فاعتبروا به همه نیست، به کسانی هستش که اول الابصار هستند، صاحب بصیرت هستند، نگاه در حقیقت وجود. خب این یه بحث دقیقی بود که به اصطلاح کسانی که این عزیمت رو ندارن آیا وارد بهش میشن؟ قطعاً وارد بهش میشن، اگر مانع دیگه نداشته باشن و بحث دیگه‌ایه، همین مقدار رو داشته باشن، تو همین مقدار هم بیشتر هم کشش نداشتن، بیشتر از اینم کشش نداشتن، نه ضایع کردن به کار نگرفتن، این میشه یه مانع، باید در حقیقت حسابرسی بشه.
خب تو توضیحش فرمودید که بین محبت اهل بیت یا مثلا دابرجونشون در نهایت حفظ جونشون رو
عرض کردن، بیش از این نمیفهمن، اما یه موقع هستش که میفهمن، اما چی هستش؟ اما این طرف رو انتخاب، این سراب رو انتخاب کرده، این جهله، دقت میکنی؟ امکانش رو داشته جهل، اما نه بیش از این نمیفهمه، فکر میکنه باید پای در حقیقت علم خدا سینه زد تا جایی که سخت نباشه، بعدم خدا خودش راضیه به اینکه انسان به راحتیش کار بکنه، این اینجور براش حل شده از ابتدا، لذا میگه خدا سختگیر نیست، خدا در حقیقت خیلی همونجوری، بیش از اینم نفهمه ها، دقت میکنی؟ نبزنه خودشو به این حالش، بیشتر در روایت بعدی عرض میکنه. در روایت ششم که روایت ششم رو قبلا خونده بودیم،
نامه روایت چرا آورده؟
برای ممن آتب الله دیگه، میگه چرا اینو لیس را که ممن آتب الله، چون آیه فرمود که فاعتبروا عبرت بگیری یا اول الابصار، یعنی کسانی که اول الابصار نیستن نمیتونن عبرت بگیرن، هستن خطاب به اینا، اگر عبرت نگرفتن اول الابصار عتاب میشن، داره بیانه که چرا ممن آتب الله اونا نیستن، میگه اینا اول الابصار نیستن، ممن آتب الله هم نیستن،
عاقل داره
بله؟
عقل و الان داره اول الابصار
عقل یعنی همون مراتبی که بدیهیات خوب میفهمه، بحث نظری و بحث عملیش رو هم میتونه براش مترتب بکنه. با چی؟ تلک العظیمه رو ندارن، یعنی اون مرتبه عقلی رو که بتونه در حقیقت ادراک این مرتبه عظیمت رو بکنه، یعنی از جهت منبع و مأخذ کار این قدرت براشون نیست که بتونن عظیمت رو تو وجودشون ایجاد کنن، اثباتن یا نفیان. دقت میکنی؟ یعنی این ملکه تو وجودشون اینقدر سعه ندارد اون مرتبه عقل، لذا اولو الابصار هم نیستن، چون این مرتبه عقل اصلا ندارن، یعنی اینقدر دقیق نیست. منم عرض کردم که مرتبه ولایت اینقدر عظیم باز هر کسی این مرتبه الان تو بین عموم مردم کی اون مرتبه عظیم ولایت رو میشناسه؟ کی متوسط اون مرتبه؟ تو بین طلبای خودمون چند نفرمون به اون مرتبه عظیمت در حقیقت معتقدیم؟ ببینید عقل یکی از اهدافش، یکی از مراحل کمالش نیست که به اینجا برسد، چون مسیرشه، چون غایتشه. دقت میکنید عقل میرسونه به اینجا، منتها تو مراتبش دیگه. عقل میرسونه چون واقعیت عالمه، چون حقیقت عالمه، چون میز بین حق و باطل از عقله. دقت میکنید این حق رو مییابد تو این مسیر. لذا اگر توانایی برای عقل در رسیدن به این موطن نبود، این ممن آتب الله موطنم نیست. پس این رو تشکیکی گرفتیم، ممن آتب الله هم تشکیکیه. هر موطنی مایز عقلش برای این قوه و منش نبود، ممن آتب الله اون موطن هم نیست. اما اگر بود انجام داد، کمال و موطن پیدا کرده، و اگر بود و انجام نداد و به اون نرسید، خودش رو به چیزهایی که منصرف کرد، این فقدان اون مرتبه براش عذابه. ممن آتب الله است. پس ممن آتب الله همون کسانی که توانایی داشتن و رسیدن، و اونایی که توانایی داشتن و نرسیدن. ممن آتب الله یعنی خدا خطاب و عتاب به اینها میکنه، و این خطاب لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از سر خم شراب، که این تخصیص حق که خطاب میکنه، این خطاب با این که سنگین و عظیمت وجوده ای، اما صد خم شراب اون مستی و اون محو رو ایجاد نمی کنه. اگر اجازه بدید این خود روایت هم بخونیم که خود روایت تبیین می کنه. باز در روایت هفتم می فرمان، امروز می خواستم 9 تا 10 تا روایت تا 9 و 10 رو بخونم. روایت هفتم، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد. ببین اولین بار خودش ذکر می کنه که بردیه ان حسن ابن علی ابن یقطین. خب اینم پسر علی ابن یقطینه. حسن ابن علی ابن یقطین هم فقیه بوده هم متکلم، یعنی عالم بوده، علاوه بر اینکه راوی بوده عالم بزرگم بوده، لذا عالم بزرگی بوده حسن ابن علی ابن یقطین. ان محمد ابن سنان، محمد ابن سنان اختلافیه، قبول میکنن روایاتشو، بعضی مثل کشی خیلی عظیم میشمرندش، لذا عالم بزرگی بوده، بعضی هم یه بقلوب بشمون برادر عبدالله ابن سنانه، عبدالله ابن سنان همه تصدیق میکنن، اما محمد ابن سنان رو بعضی ها در حقیقت چکار کردن؟ بعضی ها قبول نکردنش، لذا روایاتش رو چون میگن اهل قلوبه مثل ابن غزائری قبولش نکرده، اما بقیه خیلی مثلا گاهی جلیل هم دونستنش. بعضی هم میگن از شدت عظمت علمش به اصطلاح مثل این علومی که امروز ما دارد، مثل کتاب بصائر در یه علومی که در تو ائمه میدونیم، اون زمان اگر کسی اینها رو میگفت میگفتن این قالیه. محمد بن سنان میگن از این سنخه. حالا اون بحث ان ابن جارود، که ابن جارود از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده، فرقه جارودی هم چی هستش؟ منتسبه به همین ابن جاروده، که حالا اینا دیگه خودتون تحقیقشون میکنید. لذا ابن جارود ضعیف. ان ابی جعفر علیه السلام قال انما یدا الا العباده فی الحساب یوم القیامه على قدر ما آتاهم من الابل فی الدنیا. این همون بحث ممن آتب الله رو داره بیان میکنه. آتب الله چیه؟ مداقه است. آتب الله چیه؟ مداقه خداست نسبت به بندگان. اینما یداق الله، مداقه استیم، مداقه خدا العباد فی الحساب روز قیامت بر اساس چی هستش؟ على قدر ما آتاهم. ما آتاهم چی هستش؟ قوه عقلانی است. نه ما آتاهم در حقیقت چی باشه؟ فعلیت فقط باشه که اگه کسی فعلیت نرسون بگه ما آتاهم نیست، نه، اون توانایی. حالا اگه به فعلیت رسوندشم باز ما آتاهمه، اگه به فعلیتم نرسوندش باز ما آتاهم هست. پس اینجور نیستش که ما آتاهم فقط چی باشه؟ فقط فعلیت های بعدی ها رو شامل، قوه به فعلیت های بعدی رو اگه خدا داده باشه این رو داد الله. لذا اینجور نیست که فقط بر مؤمنین سخت بگیره که به فعلیت رسوندن، بر کفار که به فعلیت نرسوندن با اینکه میتونستن سخت نگن نمایدو دا کلوه العباد فی حساب یوم القیامه علا قطر ما آتاهم. این آتاهم خیلی مهمه، من الاغونه فی دنیا، من الاغونه فی دنیا این توانایی که میتوانستن در عقل نظری و عقل عملی که این رو بهشون داده که میتونستن متفرق کنن و تکمیلش بکنن. خب
میتونستم
و
تکمیل نکردم
برای
اتاق میشه
یا
نه؟
اونایی
که
تکمیلم
کردم
میشه
اتاق میشه،
مداقه میشن، یعنی مداقه، اتاق یعنی مداقه، عرض کردم مداقه یعنی حساب کشی میشه ازشون. یس اون که میفرماید که اما یتساءلون عن النبأ العظیم، درسته؟ نبأ عظیم رو در روایت میفرماید چی هستش؟ نبأ عظیم همین حقیقت ولایته که از اینها سوال میشه و الا روایت داره که از آب و نون و اینها خدا کریمتر از این هست که بخواد از اینها که بنده آداده برسه اینها رو چکار کردیم. اما از اون حقیقتی که به اینها داده و اعتنا نکردن، پس باید یسالونک مثلا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، باید اون حقیقت رو امکانش رو داشتن تا ازشون سوال بشه. اگر امکان فهمش رو نداشتن ازشون سوال نمیشد. پس امکان فهمش رو بهشون داده بوده ولی کن ممکنه به فعلیت نرسوندنش. این نسبت به ما کارو خیلی سخت‌تر میکنه. چرا؟ اگر ما کوتاهی کنیم در به فعلیت رسوندن، مداقه بخواد صورت بگیره نسبت به اون چی که میتوانستیم و نکردیم، نسبت به کسانی به تو طریق قرار گرفتن علائم براشون آشکاره، تو مسیر کوتاهی کردن تو رفتار، اینها شدتش برای ما حذرش و خوفش باید شدیدتر باشه نسبت به کسانی که اهل کفرن. نمیگه اونا راحتن دار، اما میخوام بگیم با این نگاه برای ما یه افقهای ترسیم شده بوده که اصلا تو ذهنشون خطور هم نمی کرده. درسته؟ هرچند اگر خطور نمی کرده خیلیش به فعل اولی خودشون بوده که اونا رو دست دادن به اونا در حقیقت عقص میشن، اما برای ما که اقلا این خطورات پیش آمده و دنبال نکردیم قطعا این مداقه هست. لذا می فرمان در روایت بعدی، روایت هشتم، که این روایت هم عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابي قال قلت له يا عبد الله السلام فلان من عبادته و دينه و فسده، يعني فلان من عبادته و دينه و فسده على قدر رفيع على مكان رفيع، يعني خیلی عباداتش زیاده، خیلی اهل زهد و تقواست، خیلی دیندار به نظر میاد و فاضل. فقال فضله، نه فاضل معنی علم، فضل یعنی اون خوبی هایی که ازش دیده میشه. فقال حضرت فرمود کیف عقلو، عقلش چگونه است؟ قلت لا ادری، اینو نمیدونم، چون باش مجالست و معانستی نداشتیم، اما دیده بودیم که هرچی از دور میدیدیم خیلی. فقال این الصواب علی قدر العقل، یه نماز تشکیل میشه نماز جماعت، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه امام جماعت، مأمومینم الی ماشاءالله، درسته؟ یه نمازه، یه هیئته، یه کاره، یه چیزه، اما ثواب از خرد عرش در حقیقت جزای اینا هست، عرش رو خرق میکنه تا این که فرش رو خرق میکنه، یعنی او میره به عرضین سفلا خرق عرش میکنه، عرضین سفلا اونم خرق عرش میکنه، به فوق العرش میرسه تو همین نماز. بله تو همین نماز. چرا؟ علی قدر العقل. لذا میفرماید که کیف قلت لا قال ان السوا علی قدر العقل ان الرجل، یه حضرتی مثال میزنه اونی که به فعلیت میرسونده، اون حقیقتی که تواناییشو داشت به فعلیت رسونده، یعنی همون اون به فعلیت رسیده شده ای که تواناییش بود، نه به فعلیت رسیده ای که از ابتدا خودشو بهش داده باشن، تواناییشو بهش دادن علی قدر العقل. از کردم دیگه، اگه شما دقت بکنید تواناییشو داده باشن به فعلیت رسونده باشه، یعنی این به فعلیت رسوندن ملاکه اون تا توانا، اگه تواناییشو نداده باشه خدا، درسته؟ به فعلیت ممن آتب الله نیست، ممن آتب الله نیست، اما به اونه که توانایی داده هر کدام یه طوری به فعلیت رسوندن این رو بر اون اساسی که نقطه شروع و پایانشون بر محاسبه شده که از کجا شروع کردن کجا پایان رسوندن، لذا به اون که مرتبه افضلی رو اول عطا کرده از او در حقیقت باید با توانایش برسه به نقطه عالی تری تا اون کسی که نقطه پایین تر رو بهش دادن تا برسونه. یعنی اینا با تمام حفظ اینها، ولی اگر توانایی فعلیت رسوندن رو داشته باشن، این توانایی مقدارش کیفیتش چی میشه؟ هر عملی مطابق این جزا داده میشه. قبلا دیگه این صحبت رو کردیم، اگه یه کسی توی محیط دین داره که همه شرایط به نفعش باید باشه، خلافش سخته، درسته؟ این چادری بودن یا دیندار بودن یه نوع ارزشه، اما یه کسی توی مملکت کفر سخته، اونجا دیندار بودن خیلی سنگینه.
درسته، ولی محل بحث جایی میشه که دو نفر توی یه
فضایی
مثل هم در یکی قابلیت بیشتری داره، یکی قابلیت
بیشتری داره. ارز کردم اگر هر دو اهل عملن، اگر اون که قابلیت بیشتری داره توانایی این که در حقیقت هست رو، چون هرچی قابلیت بیشترش توانایی بالاتر میره دیگه، برای اینکه به فعلیت برسه با توانایی بیشتر به کار بگیره، اونی که قابلیتش کمتره توانایی کمتری برای به فعلیت رسیدن، بزا با هم سنجیده میشن، منتها نهایت مرتبهشون یکی نیست. اونی که قابلیتش بیشتر بوده در اینجا بی علت نیست، بی علت نیست که قابلیت بیشتر بوده، گاهی برای اتمام حجته، گاهی برای اونم حالا سر جای خودش بحثش ان شاء الله خواهد شد. ولی الان اینو بدونیم که ان الثواب على بدل العبد ان الرجل من بني اسرائيل كان يعبد الله في جزيره من جزائر البحر خضراء نظره، خیلی سرسبز بود و تازه و زیبا، کثیرت الشجر ظاهره الماء، آبم خلاصه روی زمین الا ما شاء الله جریان داشت و سر همه چی بوده، در حقیقت یه آب و خلاصه کباب و بالاخره رباب و تراب و همه چی بالاخره در کار بوده، البته این اهل ذوق بوده، رباب نداشته دیگه. نظره کثیرت الشجر ظاهره الماء و ان ملک من الملائکه، اینا خیلی قواعد تو این روایات هست، ان ملک من الملائکه مر به مرور کرده او. یعنی چی مرور کرده او؟ دیگه حالا یکی که کنار وارد بشید سخته، ولی حواستون باشه اینا قواعد داره بیان میکنه. ان ملک من الملائکه مر به، هر ملکی با هر بنده ای رابطه برقرار نمیکنه، باید سنخیتی ایجاد شده باشه. فقال یا رب ارنی ثواب عبدک، از اینکه این ملک میگه ارنی ثواب عبدک یه قاعده به دست میاد. اینا رو ببینید، با حواستون باشه قواعد اینجوری به دست بریم، سرایت بدیم، بعد شواهد واسش پیدا کنیم، ببینید تو روایت دیگه تایید می‌کنیم نه، معلوم میشه هر ملکی اینجور نیستش که اشراف داشته باشه عمل بنده رو ببینه، کلهش رو بشناسه، بدونه جزاش هم چیه، اینجوری نیست. دقت کردید از این قاعده به دست میاد، این قاعده به دست میاد که اینجور نیست که هرگاه ملکی با بنده ارتباط برقرار کرد حتما عمل او رو بشناسه، کنهش رو بداند، دقیق نکنید نیتهای درونی او، مرتبه وجود اینا رو معلوم نیست. نه، ملائکه مراتب دارن، بعضی از ملائکه ممکنه این رو بدونن، بعضی دیگه ممکنه این رو ندونن. لذا همینقدر که ملکی امکان داشته باشه ندونه، امکان این مسئله خودش میشه قاعده. حالا صبر کنید، ارنی ثواب عبدکر هازا، این که در حقیقت ثوابشو نشون من بده. فعراه الله تعالی ذالک، نشون داد ثوابش رو. فاستعنه الملک، ملک چی دید؟ دید این جزا نسبت به این عمل کمه، فاستغله، این احساس کردی کمه. فاوه الله تعالی الیه ان اسحقه، برو باش مصاحب شو. فعطاه الملک فی صورت انسی، اینا قواعده ها، عطاه الملک فی صورت، ملک فی صورت انسی، یعنی ملک میتونه صورت انسی پیدا بکنه، این در باید داره بیان میکنه، میتواند رابطه ایجاد بشه. بعضی از رابطه های انسان ها با ملک چی هستش؟ انسان به رتبه ملک بودن میرسه و میبینه، گاهی ملک تمثل پیدا میکنه انسان میبینه، ولی در این حال اگر بخواد ملک دیده بشه، چه به صورت در حقیقت انسی چه انسان به سمت بالا بره، حتما باید طهارت وجودی توی فرد باشد، مگر ملک عذاب باشد و بعد دیگه فرصت گذشته باشه. لذا میفرماید که فرصت گذشته باشه، لذا میگه که فعطاه الملک فی صورت انسی. لذا زنها، بچه ها تو خواب، توی در حقیقت سختی هایی که خیلی شدید میشه، خواب های خوش و رابط های خوش براشون پیش میاد، مال این است که انقطاع ایجاد میشه، یا اینها آماد فطرت اولیه بر این اساس است که اینا دیده بشه. لذا داره کودک تو چند ماه اول چی هستش؟ ملک رو میبینه تو فطرت اولی اینا، بعد کم کم تعلقات ایجاد میشه. لذا در واقع کسانی که یه خود از مزاج سازج ترن، ساده ترن، اینا براشون راحت تره، خوابهای صادق بیشتر میبینن. اما کمال اون است که بعد از اینکه انسان به تعلقات رسید بتونه عبور بکنه برگرده اون کمال. البته لذا میفرماید که فعطا و الملک فی صورت، خیلی بحث اینجاست دیگه، مجبور شدیم عبور کنیم. من چند تا قاعده دیگه اینجا نوشته بودم میخواستم عرض بکنم ولی دیگه نمیرسیم. ابن نداره همین دل سوختن خودش طلبه. فقال له من انت، قال انا رجل عابد بلغنی مکانک و عبادتک فی هذا المکان، شنیده بودم وصف تو رو. فاتیتک لعود الله معک، از فیض همراهی با تو بهره مند بشم. نشون میده انسان همراه کسی هم بشه میتونه اشتیاق عبادت شدید ترم بشه. اینها رو دیگه دنبالشه. بعد فقال له العابد، فلما عبد الله فقال معه یوم او زاده، با او یه روز بود. فلما اصبح قال له الملک این مکانک لنزه و ما یسته الا للعباده از آنه. فقال له العابد این لمکان نهازا عیبه، یه عیبی داره. فقال له و ما او عیبش چیه؟ قال لیس لربنا بهیمتون فلو کان له حمار رعینا فی هذا الموضع فان هذا الحشیش یزید، حالا که نداره اینا عبی میره و اگر داشت میشه رونی. فقال له ذلک الملک و ما لربک حمار، یعنی آرزویی که تو داری، آرزویی دقیق دقیق وجودیش چی بوده؟ کاش که خدای خرید داشت اینجا. فکر میکرد فقط این سبززار و زیر اینا فقط برای این است که خورده بشه یه خرید بخوره. و این اعتراض به نظام در حقیقت چی هستش؟ گاهی نظام احسن الهی هم هست که تو وجودش این نبوده. خب حالا دیگه بقیه رو واسه بخواییم اگه لازم بود انشاءالله بعدا نکته ای عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای تمثل هستم، تمثلم فی صورت انسان، نگفت انسان. سلام علیکم. مانه نداره اگر یه موقعی شنبه بعد از خلاصه رو کنم باشه باز به احتمال زیاد باشه. البته خواست مثلا زمانی که بیشتر شد خطر یه ساعت میشنم، یه ساعت میشنم، یه انسان گاهی همراه بشه با بزرگی براش شوق در عبادت ایجاد میشه وقتی عمل او رو میبینه. بله تجربه هم خوبه که هر کسی داشته باشه اونسی داشته باشه که برای شوق عبادت ایجاد میشه.
سلام آقای زمانی که تعریف جبول الان چه من از اینجا بزنیم در واقع مزمت
جبول بگه قبول کرد امانت رو، قبول امانت کمال هست یا نیست؟ میگه چون ظلوم جهوله قبول کرده.
آقای جبول به چه من آقای مزمت آقای جبول
میگه اوه و دشت سماباتو از قبول نکردن، درسته؟ اونا عاقل تر نبودن، اونها نظام وجودیشون کشش این امانت رو نداشت، چون این کشش این وجودیه.
بحث معنا کنیم
نه، این بحث قبول، قبول وجودیه نه قبول در حقیقت تشریعی. قبول تشریعی، قبول وجودی، ای قبول وجودی یعنی سعی هم بینه داره.
پس جهول یعنی جهول،
یعنی جهول یعنی شدت جهل، درسته؟ شدت جهل که جای اطلاق میشه که امکان شدت علم باشه.
ظلوم چطور است؟
ظلوم هم همینجوری، اگر ظلوم رو اگر از
توانایی
ظلمت بگیرن به معنای این است که شدت تاریکی،
صفت میکنن چون شدت نور براش امکان پذیره. اگر از ظلم بگیرن در مقابل عدل شدت عدل براش امکان پذیره.
این خودش اما چون متفرده میکنه برای اینکه پذیروف میگه پذیروف
قرآن زبانش این است که چون از ابتدا که شروع میکنه به این میگه ظلوم و جهول چون قوه اون مرتبه رو داره. چون این قوهش هست میشه ظلوم و جهول چون الان نداره فاقده ولی قوهش رو داره.
از آیه استفاده میشه که چرا پذیروف از جهالتش برمیاد؟
نه نه تحملی نکنه از جهالت
اون تبریم میکنه دیگه.
نه از جهالت میگه بحث وجودیه میگه اونا نتونستن فابین عباداش وجودشون از قبول اما این وجودش قبول کرد. حمله هل انسان هم که اول میگه حمله هل انسان حمله ها تعریف حمله هل انسان امانت رو هم اما این بچه حملش مال ظلم و جهول بودنش. ظلم و جهول بودنش مال این است که تو این وجود امکان شدت علم و شدت نورانیت و شدت عدالت محقق نه دیگه. اگه میگفت فعلیته یعنی دیگه همه انسان همون میشده اما همه انسان همون نقطه آغازشون جهول و ظلومه یعنی ندارن هیچ ندارن ولی امکان اینو دارن. لذا میگه خلق الانسان تلوعا درسته یا ان الانسان ضعیف و خلق ضعیفا مگه نداره ولی خلق ضعیفا آغازه اما اگر امکان قوت نبود نمیگفت ضعیف. اینا همه مال مقابلش. سلامت باشید شما هستید. سلامت
باشید. چی؟ مرتبه هم شو تنظیم بده و اینکه امکان ارتباطش ملک.
خب خودش جاهایی که تو روات بعدها میاد. یعنی اینا رو هر کدومش یه جا خمر رو بکنم یه جا بگیم تو باعث اشاره کردم که دکتر داره دیگه. اگه تنم جاهل بود. اگه تنم نمیخورید که اشارهشو نمی‌کردم.
یعنی خود این ملک خودش قابلیتش کم بوده با این ارتباط به وجود این ارتباط.
ولی بگذارید بذارید چه باره. آره. این یه تشنگی هم خوبه که خودش بده.
خصوصیت
ملک در نماز خصوصیت ملکی بخواست خصوصیت یک خود بشین سر نماز حواس به نماز جمع بشه. آره ببخشید.